به حقوق شهروندی خود آگاه باشیم، بلکه تکالیف شهروندی خود در قبال دیگر شهروندان و دولت و حاکمیت رو به خوبی و درستی انجام بدیم. ما زمانی که خودمون حقوق شهروندی رو رعایت کنیم، میتونیم به دیگران هم معترض به انجام و رعایت اون بشیم. پس در تکالیف شهروندی اول از خودمون شروع کنیم.
در ادامه بحث حقوق شهروندی، از مصادیق حقوق شهروندی که مکلف هست دولت اونها رو رعایت کنه و در واقع حفظ و تأمین کنه، عرض کردم حفاظت از جان و مال و حقوق و امنیت شهروندان هستش، بهداشت و سلامت جامعه و افراد جامعه هست، آموزش شهروندان هست، دان به معنای عام یعنی کسب سواد خواندن و نوشتن، سواد الکترونیکی و سواد تخصصی در مراحل دانشگاهی که طبق اصل 3 قانون اساسی و اصل 30 قانون اساسی آموزش شهروندان باید به صورت رایگان انجام بشه و تکلیف برای دولت ساخت و نگهداری جاده، فرودگاه، راهن، بزرگراه، خیابان، کوچه و بازار و اماکن عمومی توسط دولت یک وظیفه است، یک تکلیف و یک نیاز و حق شهروندی هست که ما باید مطالبه گری کنیم از دولت هامون.
خب اینم بخش حکم که هر جایی آدم اطلاعات و دانش خودش رو بالا ببره باعث میشه که بتونه که حق و حقوق خودش رو زنده بکنه. به هر حال دیگه هر جایی، حالا تو این بخش هم که گفته شد راجع به مسائل مختلف، اما بریم سراغ پیامک های شما که به 301055 رسیده. برومند از تبریز گفته راستی چرا جوابی برای بیشتر چراها نمی باشد؟ واقعا هم راست میگه، نمی باشد جواب خاصی. گفتیم کی کجا وارد حریم شخصی شما شد، حریم خصوصی شما شد و شما چه عکس العملی بهش نشون دادید. منتظریم ببینیم که چه پیامکایی دادید. چند تا پیامک بخونم بعد باید بریم سراغ ماجراهای آقای ادیبی. بذارم یه موسیقی بیاد من یه چند تا پیامک. انقدرم دقیق حالا نمیخواد توضیح بدین با رسم شکل که پارسایی گفته که من عذرخواهی میکنم در سرویس بهداشتی پایانه ای بودم که قفلش خراب بود، عکس العملش هم نوشته این بوده. این عکس العمل اینو من نخواستم که دوست عزیز داری اشتباهی سر کن. آقای مهدی بیگلو فهمتو دیدم، مهدی هوشیاری از تهران فهمتو دیدم، روح الله از مشهد نوشتن که یه بار من روح الله از مشهد گفته یه بار سرک کشیدم تو خونه همسایه‌ام چه بوی غذای خوبی میاد، زهر رفتم خونه شون و غذا مهمونشون شدن و اینا، گفتن همیشه هم سرک کشیدن بد نیست، گشنت بوده خب روح الله غذا بخوری دیگه اشکال نداره. آج عمل گلپایگانی از مشهد سلام علیکم. چی میگویی هی چرا چرا؟ موضوع برنامه رو بگو دوست عزیز، برنامه تموم شد، خدافظی. من موضوع برنامه رو بگم آقل پایگانی از مشهد. مثلا زنداداش بدجنس هم یه دوست 922-7075 گفته که مثلا یه کاری کرده که خب بد بوده دیگه، واقعا نکنن این چیزا رو، چرا آدم یه کاری بکنه که مثلا بهش بگم بدجنس، واقعا چیز جذابی نیست دیگه. مثلا نوشتن که کامران اسدی، من مادر شوهر خوب دارم، خواهر شوهر فوق العاده خوب دارم، برادر شوهر خوب، پدر شوهر رفیق بیکلک مادر شوهر کامران کامران دوستان در خطره به نظرم که کامران جان متوجه شدم چی میگی. البته ممنونم ازت که اینقدر سریع گفتی. علی آتش پرور سلام میکنم به تو، گفته دیر اومدم ببخشید رفته بودم خرید و گفته که با جناق فضول من چند وقت پیش اومد خونمون که تازه اجاره کردم شروع کرد به فضولی کردن، میگه انقدر اتاقا رو فضولی کرد و به همه اتاقا سر کشید و خلاصه که منم بوغ 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 از خونه انداختمش بیرون. اینجور یعنی سر کشیدن هری بابا. مقتدر عزیز واقعا عالی هستی، پیامتو دیدم و کیف کردم، امیدوارم که حالت خوب باشه. علی صالحی از قزوین سلام علیکم، گفتن که هر وقت داخل صفحه مجازی فعالیت میکردم پسر داییم دخالت میکرد. حالا پسر داییشون هم نگفتن چه دخالتی، ولی دخالت میکرد دیگه. نکنیم این کارو به خدا بابا. یه وقتایی فضای مجازی انقدر حریم خصوصی رو رد میکنه که آدم میمونه اصلا چی بگه. یه بار تصمیم گرفتم که عکس بچگیامو تو گروه خانوادگی بذارم. حالا عکس چی بود؟ من کوچیک بودم، مثلا یه کفش قرمز پام بود، یه لبخند ناقص رو لبم، یه شلوار که تا زیر گردنم کشیده بودنش بالا. و دیگه فکر میکردم نهایتا بگن آخه یادش بخیر کوچولو موچولو مثلا. اما فکر کردی چی شد؟ عموی عزیز که بنده خودم سال یه بار میبینمش به زور، زیرش نوشت که اون کفش رو یادت میاد، دیدی اون کفش قرمزه، اونو من برات خریده بودم، ولی تو چی آوردی برای عروسی پسرم؟ یه ساعت دیواری. حالا همه تو کانال منتظر بودن ببینن که من چی جواب میدم. گفتم عمو جان راستش اصلا میگم، ولی من یادم نمیاد حقیقتا. گفت حق داری، حق داری، اون موقع خیلی کوچیک بودی، تازه اون کفش رو قسطی خریدم، اندازه پات عوض شده یا نه هنوز همون اندازه است، مثلا همونقدر کوچیکه و اینا. همین شد که خلاصه عموی عزیز از فردا شروع کرد به فرستادن کلی خاطره از کفش ها و هدیه هایی که برای بنده خریده بود و چیزایی از زندگی اون موقع ما تعریف کرد که دیگه جاش واقعا تو گروه نبود. میخواستم بگم عمو جان میشه بیخیال چی، من اشتباه کردم، اصلا عکس کودکی رو فرستادم. آخرش هم مجبور شدم یه پیام رسمی بدم تو گروه که از این بعد هر کی میخواد حریم خصوصی من رو رد بکنه، منم حریم خصوصیش رو ازش میگذرم و میگم همون بچگی تو خونه زندگیاشون چی میگذشته و چه اتفاقات و من چیا که ندیدم. میدونی که بچه‌ها یه چیزایی میبینن که بزرگترا فکر میکنن که متوجه نمیشن، ولی بچه‌ها دیدن اونا رو. خلاصه که دیگه هیچ وقت با حریم خصوصی من بعد از این پیغامی که گذاشتم به طور رسمی در گروه فامیلی شوخی نشد، بازی مورد بازی قرار نگرفت. البته اینم بی تاثیر نبود که من از گروه اومدم بیرون، شاید هم مثلا این اتفاق افتاده بود من خبر ندارم. خلاصه نمیدونم دیگه، اینجوری ها بود. بریم سراغ ماجراهای آقای ادیبی فکر کنم. دیگه داره کم کم دیر میشه، آقای ادیبی پیداش نیست. آقای ادیبی کجایی شما؟
ماجراهای آقای ادیبی. دوستان سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان. چند وقت پیش یکی از دوستان توی گروهی پیام گذاشت که سلام، کسی از شما رمز وایفای خونه منو داره؟ ما هم گفتیم که نه بابا، چرا همچین فکری کردی تو آخه؟ گفت آخه چند شب سرعت اینترنت بنده افتضاح شده، انگار همه محل دارن از وایفای من استفاده، اصلا وایفای من تبدیل شده به وایوای، یه جور اینجور کند شد سرعت. من هم به شوخی گفتم خب شاید رمزت خیلی راحت بوده، یه چیزی مثل 1 2 3 4 5 مثلا گذاشتی اعتبارا. یهو گفت اه تو از کجا فهمیدی ادیبی؟ تو از... گفتم واقعا رمزت 1 2 3 4 5ه؟ گفت آره. گفتم که ساده باشی یادم نره خواب. گفتم بابا شما چرا حریم خودتو به حریم عمومی محله وصل کردی آخه؟ بعدش که بیشتر توضیح داد فهمیدم رمز رو داده به همسایه‌شون که بچه‌ش تو امتحان همچین امتحان‌های برخط مشکل داشته. بچه اونم چیکار کرده؟ به کل بچه‌های محله رمز وای فای رو وای وای کرده. خلاصه که مجبور شد مودم رو خاموش کنه، اینترنتش رو عوض کنه و یه رمز جدید بذاره. حالا جالب اینجاست، هنوز هم هر وقت سرعت اینترنتش پایین میاد به ما گیر میده دیگه. به نظرتون چرا واقعا؟ ها؟ چرا واقعا؟
چرا؟ منظور اینه که آقای ادیبی دوستمون می‌خواد بگه چرا وقتی خودش حریم شخصیش رو مثلا رعایت نکرده چرا به بقیه مثلا انقدر فشار وارد میکنه؟ به نظر شما آدم رو چه کار بکنن تو این شرایط؟ آقا حریم شخصی خودتو دادی دست مثلا فلان کس و بسار کس، اونم رفته گذاشتی کف دست باقی محل، به ما چه؟ چرا به ما انقدر گیر میدی؟ به هر حال عرضم به حضورتون که گفتن که داداش شما چرا خودتو معرفی نمی‌کنی؟ مجید از قنادی گفته اینو. من اول برنامه گفتم مهدی مجنونی کسانی هستم، ولی آخر برنامه هم خدمتتون عرض کردم. خدمتتون عرض بکنم که آخرین سامورایی از کاسپیان برام پیام داده. همین امروز صبح رفیقم با قاشق به حلیم شخصی من نوشته که تجاوز کرد. آقا هر کسی با قاشق خودش حلیم خودشو بخوره، حلیم خصوصی هر کسی مال خودشه، با قاشق خودش هم میخوره. ضمن این که برای فن بیان ر رو تلف، ر ممکنه گاهی اوقات ل تلفظ شه، ولی اشتباه نکنید تلفظ که حلیم خصوصی ما نگفتیم، ما حریم خصوصی گفتیم. ولی دوستان با قاشقشون به حلیم خصوصی دیگران لطفاً تجاوز نکنن. نوشتن که کامران اسدی گفته فکر میکنه که بقیه هک کردن رمزشو و ناراحت شده. میسم نخعی از کرمان گفته چرا؟ زیرا به دلیل اینکه. واقعا درست گفته به نظرم. میسم چی کار کردی واقعا؟ به ما بگی چرا دیگه، چرا اینجوری شد آقای ادیبی و همسایه و دوستشون؟ بحبه میبینم که بحبه. علی آقا نوشته چون آقای ادیبی خیلی دست و دلوازه. حتما آقای ادیبی دست و دلوازه. گفته که مگه میشه نشناسه بود؟ نه اون که بماند. گفته چون میدونه، گفته چون میدونه شما، یعنی آقای ادیبی فقط تا 5 بلده بشماره، همون 1 2 3 4 5. بخاطر همین شک کرده بوده که اینو. خانم بهارک از ارومیه نوشتن در جواب ادامه داستان. مهدی عظیمی گفته چون دوباره رمز وایفای آسون گذاشته، سرعت اینترنتش هنوز پایینه. به به، می‌بینم که همم سینه سوخته هستن دوستان. هاشمی از شهر قدس 2 4 6 تا قلب قرمز فرستاده. دوتا هم ما میتونیم بدیم بچه‌های پخش، دستون درد نکنه. خانوم مصطفی گفتن آقا از قدیم گفتن مال تو صفر بچسب، همسایه تو دزد نکن. اون همسایه آقای ادیبی منظورشون که نباید این کارو میکرد. چرا واقعا این کارو کرد؟ نمیدونم، راست میگن. از قدیم قدیمی‌ها چیزای خوبی می... خیلی قدیمی‌ها چیزای خوبی میگفتن. جدیدی‌ها نمیدونم چرا گوش نمیدن به چیزای قدیمی. عرضم به حضورتون که عادل گفته هر وقت مشکلی دارم میبینم همه فامیل دکترهای حل مشکلاتم، ولی وقتی از خودشون کمک میخوام میبینم که کم دردترین فرد فامیلم خودم. نوشته بودم پیام مخاطب خاص داشت دیگه، فامیلای عادل در جریان باشه. مهدی تیموری و سرکار خانم خدیجه محمدی از کارگاه خیاطی زیبا شهر غرچک گفتن که امروز مامان قلی اومده کارگاه با ما کمک کنه، به ما خوشحالیم از اومدنش. خیلی متشکرم که خوشحالی خودتون و شادی بعد از گل خودتون رو با ما شریک شدیم، تشکر میکنم. نوشته سلام، صد تا سلام به شما عوامل رادیو سوا. اینجوری هم نوشته وای نفسم گرفت چون بدو بدو کردم به برنامه‌تون برسم. همکنون خودم رضا مهندس از مشهد روستای شیرحصار و مرتضی مصطفی هم برنامه‌تون دارم گوش میکنم. خیلی خوش اومدی آخره برنامه، ولی خوش اومدی. علی صمدی از اصفهان یه چیزی نوشته، متوجه نشدم چرا. دوستان اگه فهمیدن به من بگن چرا. چون به پای چرا، چون به پای ته کوچه را. اینو منظورت بود؟ آها، چرا؟ چون به پای ته کوچه را. املاها چرا انقدر قویه واقعا؟ اینم آخرین پیام امروزمون باشه که آقا ساجدی از اردبیل گفته بابا از این باجناقا اینقدر بد نگید، ما 5 تا باجناقیم، از برادر به هم نزدیکتریم چون برادر نداریم. خیلی واقعا عالیه، منم موافقم. باجناق یک موجودی که شبیه برادر میتونه برای آدم باشه. حالا یه سری شوخی میکنن، شما به دل نگیرید، خدا رو شکر که 5 تا باجناق خوبید. خلاصه برنامه امروز هم به لحظه های پایانیش نزدیک شد. راجع به حریم خصوصی صحبت کردیم و قطعا شما تو ذهنتون مرور کردید، دیدی اوه چه زخم هایی که از این حریم خصوصی و حریم شخصی نخوردین که دیگران واردش شدن یا سرک کشیدن و اینا. اینا میدونی چه درسی برام میشه؟ درس برام میشه که ما اگر یه کاری که دوست نداریم و خودمونم انجام ندیم، حالا یا خودآگاه یا ناخودآگاه، به هر حال سوادمون رو بالا ببریم، دانشمون رو بالا ببریم، تا اینا باعث میشه که ما به یک سواد رسانه‌ای برسیم. خصوصا حالا که راجع به فضای مجازی بیشتر صحبت کردیم، بدونیم که آقا در فضای مجازی اون چیز آداب داره، اون رفتارها، هر چیزی ممکنه که یک عکس العمل خارجی خیلی بدی پیدا کنه. پس با سواد رسانه‌ای بالا میتونیم که این اتفاق رو رقم نزنیم که به ضررمون بشه. و شعار برنامه همشون هم که هرگز فراموش نکنید دیگه، هر چیزی رو باور نکنید. و حالا کلام آخر. بهتر یه خط بزرگ و پررنگ دور زندگی شخصیت بکشی که هر کسی نتونه وارد فضای شخصیت و حریم خصوصیت بشه. تو هم برای بقیه این خط رو بکش و خودت رو وارد حریم شخصی دیگران نکن که یه جایی بد بلایی سرت میاد. نگین نگفتینا. خداحافظ.
برنامه همشنو از رادیو سبا تقدیم حضورتون شد. در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید، پهلوی به روایت سبا.
روزی روزگاری، نه نه نه، منظورم اون روز روزگاری نیست، یه نموره بیا عقبتر. بیا 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 بیا، آها آها، همینجا.
پهلوی به روایت سبا.
آغاز سده 1300 و تخریب بناهای مهم به بهانه مدرن. نقطه. دروازه های تهران به بناهای استوار و بلند و فضاهای شهری پیرامونش گفته می شد که در گذشته توی بخشی از حصار و برج و باروی شهر تهران ساخته شده بود. ساخت این بناها از عصر صفویه با ساخت 5 تا دروازه در دوران شاه طهماسب یکم برای نخستین بار انجام شد. توی دوران افغانها 1 دروازه و در دوران محمد شاه قاجار 1 دروازه دیگه هم ساخته شد. یعنی کلن شد توی دروازه.
داری در مورد دروازه ها حرف میزنی پدر سوخته؟ چقدر من از این دروازه ها بدم میومد، اصلا به نظر خودت یه جوری نبودم پدر سوخته؟
بله، از اینکه چقدر بدت میومد خبر دارم. صبر کن برم کتابم بیارم با سند و مدرک میزان این چقدر بدت میومد رو برات بگم.
نگاه کن، آخه رضا میرپنج خدا ازت نگذره، با در و دیوار شهر چی کار داشتی که زدی همه چیو به هم ریختی ها؟
ببین تهمت نزن پدر سوخته، زشته. آخه با این کارا چی آیده تو میشه ها؟
همین که رسوات بکنم برای من بسه دیگه، هرچند البته از کارای تو همه خبر دارن، به گوش همم رسیده که تو چه ها کردی و چه بلایایی نبوده که سرمو نیاری.
بذار کنار این کتابو بابا، من دقیقا چی کار کردم؟
گوش کن، پس شواهد تاریخی میگن که قدمت نخستین دروازه های تهران میشه مال کی؟ دوره صفویه، درسته؟
خب
شاه طهماسب صفوی در دوران سلطنت خودش به دلیل علاقه مفرطی که به تهران و آب و هوای تمیزش داشت، البته الان دیگه تمیز نیست، ولش کن، دستور میده که دور تا دور شهر تهران رو حصار بکشن و 6 تا دروازه هم روی اون بنا بشه. یعنی حالا گفته بوده 4 تا 6 دیگه، حالا ببینیم چی میشه. این حصار ظاهرا دارای 114 تا برج بوده که به تعداد سوره های قرآن هم بوده.
خیلی خوب، خب اینا چه ربطی به من داره؟ دوست داشته ساخته دیگه.
خب این شروع کار بوده، به خرابکاری تو هم میرسی، مثلا الان برات میگم، بذار تو اون یکی کتاب بود وایسا. دروازه دولاب، دروازه شاه عبدالعظیم، دروازه قزوین، دروازه شمرون که همون شمیران خطاب میشد. 4 تا دروازه بودن که اون زمان ساخته شدن. به غیر از این 4 تا دروازه که ورودی های شهر بودن، در این دوران دروازه ارگ هم ساخته شد، یعنی ورودی کاخ سلطنتی و اینها که الان نزدیک کاخ گلستان میشه دیگه تقریبا.
دستشون در نکنه، ولی میدونی اینا چی بودن؟ اینا مانع پیشرفت بودن، فهمیدی؟
واسه همین زدی خرابشون کردی؟
ببین یقتو میگیرم پرتت میکنم بیرون، من خودم اینا رو زندگی کردم، نمیخواد هرچی میشه هر چیزی میبینی میخونی هی تو روم بیاری، تمومش کن.
نه خیرم، خواهم ادامه بدم. توی دوران پادشاهی شخص شما مردشون برده، به منظور گسترش و مدرن سازی شهر تهران دستور تخریب دروازه های این شهر رو صادر کردی، همه شو، حداقل یکیشو خراب میکردی یا لامصب حداقل یکیشو نگه میداشتی. خوبه؟ اینجوری شد که این آثار ارزشمند تاریخی هم مثل خیلی دیگه از آثار تاریخی تهران عصر قاجاریه نابود شدن. اینم یه دسته گل دیگه که شما به آب دادی.
هسته دیگه آقا، هر رضا خانم با من درست حرف بزن، من دسته گل به آب دادم پدر سوخته.
خدایی برای ایران چیکار کردی؟
خیلی کارا، خیلی کارا، به وقتش میگم.
رضا شو، رضا!
یا خود خدا، کیه این؟
همسرم تاج الملوک، نمیدونم چی شده، فکر کنم مار زدتش شیهه میکشه. بله
کجایی؟ بیا یه غذا یخ کرد دهن میفته با
خوب شد به موقع بود. پس چیزه، من برم نهار بیام، شاکر باشی، بعدش میشینم همه رو مفصل برات توضیح میدم، فهمیدی؟ کارهایی که من کردم در تاریخ ماندگار واسه همیشه. هی میشینه پشت سر و حرف میزنه، مرد حسابی پدرسوخته.
وای میستادی میگفتی دیگه، حالا نهاره در دهن نمیافتاد، همین دیگه، هی بخور بخور به چاپ به چاپ بوده. فکر کنن این دروازه ها بودن الان انقدر میرفتیم میگشتیم، میرفتیم میدیدیم 114 تا برج. اه اه اه. البته اینو بگم که چند تا از این دروازه ها شبیه سازی شد در عصر حاضر ما، برای اینکه مثلا بریم ببینیم چه شکلی بوده. هستن دیگه، یکیش نزدیک میدون شوشه، یکیش هم که در شهر ریه، هستن رو دو ستایی هستن که میتونین برین ببینین. ولی این کجا و آن کجا دیگه، پدرسوخته زد همه رو خراب کرد، بعد هی به من میرسه به من میگه پدرسوخته الانم رفته نهار بخوره با تاج الملوک، کوف بخورین جفتتون بپره تو گلوتون بمیرین اصلا. اخ ای حس چی میزنی تو، مگه نرفتی نهار؟
پدرسوخته من روحم ها همه چیو میشتفم، بیا بیا حالا بیشم نهار بخور، بلکم نمک گیر شی، یکم ضد ما حرف نزنی، کمتر یعنی ضد ما حرف بزنی، پدرسوخته.
نمیخوام آقا، من نهار ارواحو نمیخورم.
بیا بخور بابا، دستپخت تاج الملوک نیست، نترس. این گور به گوری غذا بلد نبود بپزه، همه رو نوچه ها و نوکر ها و کنیزا میپختن. آشو بیا دیگه الان دم میفته.
کوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است، از جمله تولید انواع آلیاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی. مجموعه کارخانجات کیمیا فولاد آریا با سرعت بر مدار توسعه و پیشرفت.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا،
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
پارس فنر، تولید کننده انواع فنرهای تخت و پارابولیک با فناوری روز دنیا، با سابقه بیش از 30 سال تولید مستمر، دارای آزمایشگاه های مجهز، همکار سازمان ملی استاندارد، تأمین کننده نیازهای صنایع حمل و نقل و ریلی و بازار یدکی کشور. پارس فنر، پیشرو در صنعت فنرسازی کشور. www.parsfanar.ir. شماره تماس 37-58-1000.
هنگام استفاده از